بخش 49 آموزش بازجویی.
بازجویی از ارکان کار ساواک بود و زمانی که به ساواک رفتم در این رشته نیز کار بسیار بدوی بود. از زمان آیرم و مختاری و حتی قبل از آن بازجویی به معنای علمی کلمه وجود نداشت و هرچه از متهم استخراج می شد به ضرب شلاق و چوب و کتک بود. در دوران فرمانداری نظامی و دوران اولیه ساواک نیز هرچه انجام شد به همین روش بود و سرهنگ زیبایی و امجدی و امثال هم بازجوهای تراز اول ساواک محسوب می شدند. این شیوه مطبوع طبع من نبود، زیرا اولا چه بسا منجر به کشف حقیقت نمی شد و متهم زیر فشار برای نجات خود اطلاعات دروغ می داد که در موارد فراوان چنین می شد. ثانیاً امکان کاربرد آن در مورد همه کس میسر نبود. مثلا اگر قرار بود از یک شخصیت تراز اول مملکتی بر اساس یک زن قوی بازجویی شود، نمی شد او را به تخت فلک بست. نمونه بازجویی سرتیپ تاج بخش از سپه بود کمال را قبلا گفتم. سالسان هرچند مقامات قضایی عموماً از نظریه ساواک تبعیت می‌کردند، ولی به هر حال اعتراف مبتنی بر شکنجه سندیت نداشت و در مواردی ممکن بود سبب مواجهه مقامات قضایی با ساواک شود. توضیح دادم که یک بار سیاوش بهزادی دادستان کل ارتش به همین دلیل با تاج بخش درگیر شد و پرونده سازی او را مردود شمرد و متهمین شکنجه شده را آزاد کرد. لذا تصمیم گرفتم که بازجویی علمی را وارد ساواک کنم. در مرحله اول در برابر مسئولین مربوطه این پرسش را قرار دادم که آیا بازجویی علم است یا نه؟ پاسخ مرا نه ساواک توانست بدهد و نه اداره دوم ارتش. برای چاره کار مجدداً به سراغ MI6 و سیا رفتم. آنها به همون نحو سابق معذرت خواستند و در نتیجه به نیمرودی اسرائیلی مراجعه کردم. پذیرفت و بهترین متخصص بازجویی از اسرائیل اعزام شد که گفته می شد در سطح جهانی کم نظیر است. قبلاً 30 نفر از با استعدادترین افراد در این رشته انتخاب شده بودند. کلاس و وسایل کار آماده شده بود. تسهیلات زندگی استاد نیز فراهم گردیده بود. دوره باید 4 ماهه با ساعات کار بیشتر در روز به پایان می رسید. پس از ورود استاد را پذیرفتم. کلاس معرفی شد و آموزش صبح و بعد از ظهر شروع شد. استاد یک کتاب بازجویی به زبان فرانسه با خود آورده بود. از استاد خواستم که هر 2-3 روز یک بار برای 1 ساعت در دفتر من حاضر شود. من کتاب را از فرانسه به فارسی ترجمه می کردم و هر موقع می آمد اشکالات خود را از او می پرسیدم. این کتاب به طور کامل ترجمه شد و در اختیار بازجویان قرار گرفت و تعدادی نیز در کتابخانه اداره کل آموزش بود. طبق گزارشات ارشد کلاس، نحوه تدریس در سطح بسیار بالا بود و کلیه گفته‌های استاد به فرانسه توسط مترجم ساواک ترجمه می‌شد و شاگردان نوت‌برداری می‌کردند. چندین تمرین عملی نیز در کلاس انجام شد تا شاگردان با سبک و روش بازجویی آشنا شوند. پس از خاتمه دوره، عنوان این افراد را بازجوی متخصص گذاشتم. بنا به راهنمایی استاد اسرائیلی، مقرر شد که بازجویان متخصص تا حد اکثر رتبه ساواک که رتبه 9 بود امکان ارتقا داشته باشند و از کلیه مزایای رتبه مربوطه استفاده کنند تا اصرار در تعویض شغل ننمایند و چنین نیز شد. پس از پایان دوره مقرر شد که از این پس فقط بازجویان متخصص بازجویی ها را انجام دهند و فرد دیگری حق بازجویی نداشت. بازجویان بعدی را نیز 2 نفر از بازجویان همین دوره که بهترین شاگردان کلاس بودند آموزش می دادند. طبق گزارش سرتیپ کنگرلو، مدیر کل 4 که حفاظت زندانهای ساواک هم با او بود، تا مدتی از شیوه های ضرب و شتم گذشته اثری نبود. او تنها 2 مورد شکنجه را به من گزارش داد که من و مقدم هر 2 نزد نصیری رفته و استعفای خود را دادیم. او 1 مورد را انکار کرد و در مورد دیگر گفت که استوار زندان بدون دستور چنین کاری کرده و او را مجازات نمود. ما نیز استعفای خود را پس گرفتیم. این 1 دوره کوتاه در تاریخ ساواک بود که می‌خواستیم بازجویی علمی را وارد کنیم. قبل از ورود من و اوایل ورود من در ساواک شکنجه به شدت رواج داشت و مسئول مستقیم آن مصطفی امجدی و تیمور بختیار بود و محمد رضا نیز مخالفتی نداشت، زیرا به سود سلطنت او بود. پس از خروج من و مقدم از ساواک، نصیری به شدت به شکنجه روی آورد. تا حدی که نام ساواک در سرآغاز لیست سیاه مجامع بین المللی حقوق بشر قرار گرفت و باز هم محمد رضا مخالفتی نداشت. چرا نصیری به جای بازجویی علمی شکنجه را مجدداً مورد استفاده قرار داد و دوره‌ای بدنام‌تر از دوره تیمور بختیار و سرهنگ زیبایی به وجود آورد؟ به نظر من علت سه چیز بود. اول اینکه از فرد بی‌سوادی مانند نصیری جز این انتظار نمی‌رفت. دوم اینکه افراد جاه طلبی از نوع ثابتی به دنبال موفقیت‌های سریع بودند و در شرایطی که می‌توانستند با یک گروهبان و یک کابل متهم را به آنچه کرده و نکرده معترف کنند و تشویق بگیرند، وقت خود را با فکر کردن و صرف انرژی تلف نمی کردند. به گفته استاد اسرائیلی در FBI نیز به علت ضعف و یا جاه طلبی بازجویان که معمولا در مراحل اولیه بازجویی از افراد پلیس معمولی هستند، موارد شکنجه فراوان است. سوم و مهمتر از همه این که اصولا و ظاهرا بازجویی علمی در سطح سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جهان حد و مرزی دارد و هر جا که به علت حساسیت وضع سیاسی استیصال پیش آید، برای سرعت عمل و یا برای ایجاد رعب و وحشت به شکنجه متوسل می‌شوند. در شرایط عادی هدف بازجویی تحلیل اطلاعاتی است و طبعا هر چه علمی‌تر و کامل‌تر بهتر، ولی در شرایط حساس امنیتی و سیاسی هدف اطلاعات صرف نیست، خرد کردن متهم و ایجاد پانیک در جامعه نیز مورد نظر است. بعدها متوجه شدم که در اسرائیل نیز در بسیاری از موارد جنبه سیاسی و امنیتی بازجویی معمول است و نه بازجویی اطلاعاتی و علمی. سالهای 1350 تا 1357 برای محمد رضا چنین دوره‌ای بود و لذا با انتقال من و مقدم به مشاغل اطلاعاتی صرف که با روحیات و تخصصمان مطابقت داشت، دست نصیری را در مسائل امنیتی باز گذاشت و تجربه بازجویی علمی در ساواک تجربه ناکامی بود. استاد اسرائیلی در ساعاتی که به اتاق من می آمد درباره زندگی خود نیز سخن گفت. او می گفت که بیش از 30 سال است که بازجوست. در آغاز یک بازجوی جوان FBI و تبعی آمریکا بوده و سپس به اسرائیل رفته و طی این 30 سال به جز بازجویی شغل دیگری نداشته است. از وضع مالی خود راضی بود و می گفت که در اسرائیل به تخصص اهمیت جدی می دهند و چنان عمل می کنند که فرد هیچگاه به فکر تعویض شغل نباشد و همکنون حقوق و مزایای او بیشتر از رئیس سازمان امنیت اسرائیل است. او می گفت که سازمان های اطلاعاتی امنیتی آمریکا وی را به عنوان یک بازجوی مسلط می شناسند و برای برخی موارد مشکل از او دعوت به عمل می آورند. در خاتمه دوره از او تشکر کردم و به خاطر زحماتش کادویی به او دادم.